با مطالب و گزارش هایی که مسائل و اوضاع را در کشورهای همجوار افغانستان مورد بررسی قرار می دهد در خدمت شما قرار داریم. در این پروگرام دو مطلب در مورد ایران و یکی هم در مورد مشکل بزرگ و گسترده است که تمام کشورهای آسیای میانه همسایه افغانستان و تقریبا تمام جهان را فرا می گیرد و آن مواد مخدر است که تایان از نسبت بلند رفتن سطح اعتیاد در کشورهای آسیای میانه مشنوید. می پردازیم به مطلب اولی پروگرام این هفته در اطراف افغانستان. به اساس گزارش یک رسانه دولتی ایران، مقامات در تهران در نظر دارند تا 8 تن از کشتیران‌های انگلیسی را که به روز سه‌شنبه پس از داخل شدن در آب‌های ایران دستگیر کردند، مورد تعقیب قانونی قرار دهند. تلویزیون دولتی ایران العالم گزارش می‌دهد که سرنشین‌های کشتی اعتراف کردند که در آب‌های ایران قرار داشته و به صوب نامعلوم در حرکت بودند. وزارت دفاع انگلستان گفت سرنشین‌های کشتی مامورین قوای بحری این کشور بودند که با قوای عراق کمک می‌کردند. مطلب را در زمینه از همکارم ریگا سکندر می‌شنویم.
هرچند تلویزیون ملی ایران می‌گوید که توقیف شدگان بریتانوی محاکمه خواهند شد، اما منابع بریتانوی امیدوارند که موضوع به گونه مسالمت‌آمیز حل شود. دگروال بریتانوی نیک مارک طی کنفرانس در بصره گفت
این مسئله بین دفتر امور خارجه و دفتر مشترک المنافع بریتانیا و مسئولین ایرانی است. ما مطمئنیم مسئله طور مسالمت آمیز حل خواهد شد.
حکومت ایران در لحظات اول توقیف شدگان را به جاسوسی متهم کرده بود. این افراد از گروه تعلیمی نیروی بحری سلطنتی هستند و هنگامی که 3 کشتی بادی را به ساحل عراق در شط العرب، ناحیه‌ای که سرحد مشترک ایران و عراق است، پیاده می کردند، توقیف شدند که قوای بریتانوی در چند ماه اخیر این ناحیه را محافظت کردند. دولت بریتانیا تأکید می کند با وجود که افراد نظامی داخل این کشتی ها بودند، این کشتی ها بسیار کوچکند و برای حمل و نقل اسلحه از آنها استفاده شده نمی تواند. سخنگوی نیروی بحری بریتانیا گفت افراد داخل کشتی مربیانی بودند که قصد داشتند طرز استفاده از این کشتی ها را به عراقی ها بیاموزانند. جگران بریتانوی یان کلونی به خبرنگاران گفت
آنها مانند چندین ماه قبل مشغول پاسداری معمولی برای حمایت و تعلیمات به هر دو گروه غیر نظامی دفاع عراق و محافظین بحری بودند. هیچ گونه حرکت غیرعادی در اعمالشان نبود.
شط العرب، مسیری که غالباً برای قاچاق مواد غیرقانونی از آن استفاده شده است، همچنان نقطه دخول نظامیان است که بر روال عادی در چند ماه اخیر توسط نیروهای بریتانوی محافظت می شود. این ناحیه که یگانه مجرا به خلیج است، اهمیت سوق الجیشی بزرگ برای هر دو ایران و عراق دارد. بر علاوه، شط العرب برای مدت دراز موضوع کشمکش‌های بین دو کشور بوده است و در واقع یکی از دلایل عمده جنگ ایران و عراق حق استفاده از این محل بود. توقیف این افراد و کشتی‌های بریتانوی در موقع حساس روابط بین ایران و بریتانیا اتفاق افتاده است. به خصوص موضوع جنگ با عراق و توانایی اتمی ایران دو موضوع مهمی است که روابط میان دو کشور را در مرحله حساسی قرار داده است.
مطلب بعدی ما نیز در مورد ایران است. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین مشترکاً ایران را مورد انتقاد قرار دادند که چگونگی به دست آوردن وسایل و تجهیزات ساختن بم اتمی را به طور لازم توضیح نداده است. روزنامه نیویورک تایمز طی گزارش مسئله برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داده و نوشته است اگر اروپا، روسیه و چین مانند ایالات متحده آمریکا روی این مسئله پافشاری کنند، احتمال دارد ایران برخلاف کره شمالی جریان اعمار بم اتمی را متوقف سازد. قابل ذکر است که ایران از سال 1364 به این سو فعالیت‌های هسته‌ای خود را از اداره انرژی بین المللی اتمی پنهان نگه داشت. اما همواره گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور برای موارد صلح‌آمیز می باشد. خب شنونده عزیز، فشرده این گزارش نیویورک تایمز را نیز از همکارم ریگا سکندر می‌شنویم.
موضوع دیگری که علاوه از مسئله توقیف بریتانوی ها ایران را در صحنه بین المللی مورد توجه قرار داده است، موضوع برنامه های اتمی ایران است. در این رابطه نیویورک تایمز مقاله دارد تحت عنوان مشکلات پروگرام اتمی ایران. روزنامه می نویسد اگر معاهدات بین المللی برای مبارزه با گسترش سلاح اتمی قدرتی دارند، زمان آن است که ایران را هدف قرار دهند. هفته گذشته، ایالات متحده آمریکا، اروپا، روسیه و چین مشترکاً امتناع ایران را مورد انتقاد قرار دادند که چگونگی به دست آوردن سامان لوازم و جزئیات اعمار بم اتمی را به طور لازم توضیح نداده است. و عقیده نویسنده مقاله این تقبیح و انتقاد باید سرسختانه پیگیری شود تا ایران و فهرست کشورهایی که دارای بم اتمی هستند افزوده نشود. تهران نامه‌ای را که از معاهده مجادله با تکثیر اسلحه اتمی دریافت کرده تا کنون نادیده گرفته است. اگر این اوضاع ادامه یابد ایران قادر خواهد بود تا چند سال دیگر بم اتمی بسازد. نویسنده علاوه می کند اگر اروپا، روسیه و چین مانند واشنگتن روی این مسئله پافشاری کنند، احتمال دارد ایران برخلاف کره شمالی جریان اعمار بم اتمی را متوقف سازد. از سال 1364 تا کنون تهران فعالیت‌های اتمی خود را از سازمان بین المللی انرژی اتمی پنهان نگه داشته و وقت خود را برای پیشرفت بیشتر در راه اعمار بم اتمی می آزمود. ولی به گفته نیویورک تایمز این نیرنگ حدود یک سال قبل آشکار شده و تهران و بریتانیا، فرانسه و آلمان وعده داد فعالیت‌های خود را متوقف سازد. در آن زمان جنبش فعال تجدید طلبان آن کشور با اکثریت آرای پارلمان موافقتشان را برای مذاکرات در این زمینه ابراز کرده بودند. ولی از آن موقع به بعد آخوندهای محافظه‌کار بر تجدید طلبان غلبه کرده و پارلمان نفوذ بیشتر یافته و سیاستمداریشان سختگیرتر شده است. در این اواخر تهران تهدید کرده است که فعالیت‌های خود را در زمینه تهیه لوازم غنی‌سازی یورانیوم از سر خواهد گرفت. نویسنده مقاله می گوید در پی این امتناع ایران از همکاری با سازمان بین المللی انرژی اتمی، اروپا باید دیگر در این مورد تردیدی نداشته باشد که موضوع را به شورای امنیت محول کند. وظیفه شورای امنیت ملل متحد معامله با تهدیدات بین المللی صلح و امنیت است. و عقیده نویسنده گام های دیگری نیز باید برداشته شود. روسیه باید به خودداری از فرستادن تیل به ایران برای پروگرام اتمی ادامه دهد تا ایران غنی‌سازی یورانیوم را متوقف سازد و با سازمان بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. چین باید به کمپانی‌های چینی فرمان دهد تا با مساعی غنی‌سازی یورانیوم و اعمار بم اتمی ایران همکاری نکنند و بر کره شمالی و پاکستان اصرار کند تحریم‌های مشابه را بر ایران تحمیل کنند. نویسنده مقاله نیویورک تایمز در اخیر می نویسد تجربه تلخ عراق نشان دهنده آن است که اقدام نظامی یک جانبه راه حل مفیدی نیست. حالا زمان آن است تا همه قوا با هم و با اراده راسخ و محکم بر ضد اعمار بم اتمی ایران بجنگند.
دولت انتقالی افغانستان برنامه از بین بردن کشت خشخاش و یا کوکنار را که برای تولید تریاک از آن استفاده می شود در شماری از ولایات افغانستان آغاز نموده و هر روز بعد دیگر این برنامه به شکل و یا دیگری از یک ولایت به ولایت انتقال می یابد که آخرین گزارشی را در زمینه آغاز برنامه تخریب کشتزارهای خشخاش از ولایت بامیان داشتیم. گفته می شود که مواد مخدر از داخل افغانستان به کشورهای آسیای میانه و بعداً به روسیه و جهان غرب انتشار می یابد. این در حالی است که نسبت معتادین به مواد مخدر در این کشورهای آسیای میانه هم جوار به افغانستان رو به افزایش است که علل آن را تای مطلب از همکارم غفور متین می شنویم.
کشورهای آسیای میانه در سالهای اخیر یک مسیر عمده برای انتقال مواد مخدر افغانستان به کشور روسیه و از آنجا به بازارهای پر رونق اروپا شده است. معتادین مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه نیز رو به افزایش است. یکی از دلایل افزایش معتادین مواد مخدر در این کشورها نزدیکی و همسایگی آنها با افغانستان است. دلایل دیگری از قبیل فقر و بیکاری نیز باعث افزایش نفوذ معتاد مواد مخدر در کشورهای آسیایی میانه می باشد. مرتضی قل قدیروف مدیر مؤسسه غیر دولتی ران در شهر دوشنبه برادو یازادی گفت.
زنها حاضر در ما من در دوشنبه شهر دوشنبه قریب 300 را تشکیل میکنند از متادان. میفهمید زنها با وعید خود را فروخته برای این پیسه میگیرد.
به اساس راپور سال 2002 میلادی ملل متحد، تعداد معتادین مواد مخدر در کشور قزاقستان که 15 میلیون نفوس دارد به 190 هزار میرسد. به اساس امین راپور ملل متحد، تعداد معتادین مواد مخدر در کشور قرقیزستان همسایه قزاقستان 100 هزار، تاجیکستان 55 هزار و از ازبکستان میان 65 تا 90 هزار تخمین گردید است. ارقام راجع به معتادین مواد مخدر در کشور ترکمنستان به دست نیست. اما مدیر منطقوی ضد مواد مخدر ملل متحد جیمز کلاهان میگوید تعداد معتادین مواد مخدر رو به افزایش گذاشته، خاصتا در طول دو سال گذشته. کلاهان میگوید
and rely entirely on government information in the meantime.
ما از سال 2002 میلادی به این طرف مطالعات درباره معتادین مواد مخدر در منطقه انجام ندادیم. اتکای ما به معلومات می باشد که از طرف حکومت کشورهای منطقه تهیه می گردد. معلومات منابع دولتی نشان می دهد که تعداد معتادین مواد مخدر ثابت است و در سالهای اخیر تغییر نکرده است. اما شواهد آکیست که معتادین رو به افزایش بوده و اوضاع در این کشورها به مراتب خرابتر از آن است که گفته شده، زیرا قاچاق آن از افغانستان رو به افزایش بوده است. کشت تریاک در زمان رژیم طالبان ممنوع قرار داده شده بود، اما سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به بعد کشت و تولید تریاک این ماده خام هیروئین افزایش یافته است. قیمت یک دوز هیروئین در کشورهای آسیای میانه میان 1 تا 2 دلار است. اما مشکل عمده طریق استفاده از هیروئین در این کشورها می باشد. مامورین ملل متحد می گویند در کشورهای آسیای میانه هیروئین از طریق پیشکاری تزریق می شود. این روش یا طریقه استفاده باعث پخش و انتقال سریع ویروس یا میکروب HIV یا مرض اید می گردد. مرتضی قل میگوید عدم فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آسیای میانه باعث شده تا جوانان بیشتر به مواد مخدر متوسل شوند. مرتضی قل گفت
در تاجیکستان اگر شما دانید قریب 7 سال جنگ بین شهروندان بود و در این جنگ قریب همه ساختارهایی که اکونومی بودن قریب ویران شدند. دیوم است از طرف افغانستان به نهایت بسیار از مرد تاجیکستان
گروپ بحران بین‌المللی میگوید بسیاری از جوانها جهت گریز زندگی رقتبار به مواد مخدر پناه میبرند. گروپ علاوه میکند سطح بلند بیکاری، عدم دسترسی به تکمیل کردن و دوام دادن تعلیم و نبود فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی سبب افزایش جوانان به مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه می باشد. مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه نیز ارزان است. گروه بحران بین‌المللی می گوید معتادین مواد مخدر از خدمات کمی که در این کشورها برای آنها موجود است استفاده نمی کنند. زیرا می ترسند که اگر به مراکز خدمات مراجعه کنند، پلیس آنها را به حیث معتادین مواد مخدر دستگیر می کنند و به زندان می اندازند. سازمان نظارت حقوق بشر از روش مقامات امنیتی کشورهای آسیای میانه خواستن مقامات قزاقستان در ارتباط با معتادین مواد مخدر انتقاد نموده است.
شنونده عزیز پروگرام در اطراف افغانستان از رادیوی آزادی، این بود مطالب پروگرام این هفته ما. باز هم با مطالب جدید بار دیگر در خدمتتان خواهیم بود. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حال هم گوش می‌دهیم به پروگرام هوای تازه جوانان.
هوای تازه.
تا
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام جوانان عزیز، با برنامه هوای تازه خوش آمدید. با امید سلامتی و سعادت شما عزیزان برنامه تان را آغاز می کنیم. در این برنامه ابتدا نظریات عده از جوانان را خواهید شنید درباره آن عده جوانانی که با وجود بیکاری قرض کرده و مصرف بیجا می کنند. بعد از آن مصاحبه داریم با محمد رضا شرقشش، شاعر جوانی که از آوان 6 سالگی به مطالعه پرداخته و 1000 جلد کتاب خوانده است. و در قسمت اخیر برنامه قصه حفیظ الله را میشنویم که با آغاز پروسه DDR یا ملکی سازی سلای خود را به دولت سپرده و به یک کار ملکی رو آورده است. با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، جوانان هستند که عاید چندانی ندارند یا هم بیکار هستند اما پول زیاد مصرف می کنند. این عده از جوانان حتی پول قرض گرفته و بیجا مصرف می کنند. بسیار هم اتفاق می افتد که این جوانان والدین خود را مجبور می سازند تا مقدار پولی که آنها می خواهند برایشان آماده کنند. وقت پول به دستشان آمد، آن را یا اشیای به درد نخور می خرند و یا هم با رفقای خود در رستورانت‌ها و مغازه‌های لباس و دکان‌های کست تایپ و ویدیو مصرف می‌کنند. اما جوانان هم هستند که این کار را مناسب ندانسته و می‌گویند اینها فکر نمی‌کنند که به دست آوردن پول مشکل و مصرف آن بسیار آسان می‌باشد. بیایید نظریات ایشان را با هم بشنویم.
اسم غلام رسول ایمان، مسئول مؤسسه روزفلم. جوانای ما باید با آینده خود فکر کنند. اکثریتش مامور است، باید با همراه همو پول خود بسازن، همی همراه رفیقای خود به جای شیشت و خیس تمام روز قرغه و یک طرف و دیگه طرف ترن و ما فکر میکنم با آینده خود بسیار فکر کنن. همو پولی را که اضافه خرچی میکنن با همو پول میشه وسایلی که ذهنیت های و آنها را روشن میسازه، یه چیزای بخرن که اونا را سطح دانششون بالا ببره. به نظر من اضافه خرچی یک کار خوب نیست و این اضافه خرچی پشیمانی داره. آدم پسان پشیمان میشه، کمی که تجربه آدم بالا رفت باز میاندیشه که والا ما ناقه نمیره اضافه خرچ کردیم.
نام فوزیه، باشنده مکریون 4. جوانان باید وضع اقتصاد فامیل ما در نظر بگیره و اضافه خرچی نکنن، چون که وضع اقتصاد مردم ما خراب است و اینا مشکلات فامیل خود ما در نظر بگیره و از اضافه خرچی ها زیاد جلوگیری کنن. مثلا قسم جوانان است که مکتب میرن، مادر و پدر خود سیار به تکلیف میسازه که بر ما این قسم لباس ترک و این قسم غذا بر ما بده، چون که دیگه جوانان را میبینن و ما هم قسم مادر پدر خدا بسیار شلم میگیرن. فامیل است که تا نان شب خدا نداره و جوانا میره ما در نظر نمیگیره که باید قسم نکنن. بسیاری جوانان هستن که وقتی مکتب میرن مادرشون برشون غذا تیار میکنه و ما غذا نمیخوان، میگه بر ما پول بده که ما میریم در بازار میخریم.
نام ما معصوم است، خانه ما 43 است. جوانایی که در بازار و شهر میگردن و از وضع اقتصاد ضعیفی که دارن اون امور توجه نمیکنن، به وضع اقتصاد خراب فامیل خود مثلا الا خرچی میکنن، در بازار چکر میزنن یا ای که مثلا سیگارت میکشن، توجه بر آینده خود ندارن. دیگه پیام هم ایست که توجه بکنن و همون پیسه که برشان داده میشه از قلم کتابچه استفاده کنن، بر آینده خود و آینده فامیل خود ضمانت بکنن و کوشش کنن که الا خرچی نکنن.
ملالای از کرتی 4. یک تعداد جوانای ما هستن که الاخرچی میکنن و با هم رقابت میداشته باشن، اقتصاد فامیل در نظر نمیداشته باشن. مثلا یک بچه سیدی میداشته باشه، یک تایپ میداشته باشه، یا خانه خوب میداشته باشه، یا تعمیر لکس میداشته باشه، باید میگه ما به مو قسم به مو شکلی که هست داشته باشم. اما به هیچ وجه ضرور نیست که امرا یک رقابت بازی کنن، اقتصاد فامیل در نظر داشته باشن و الاخرچی و اضافه ستاری باعث بدبختیشون میشه. آینده خود در نظر بگیرن، باید پول پیسی را که به الاخرچی مصرف کنن باید ایره به خاطر عروسی کردن و به خاطر یک آینده خوب باید یا جمع کنن و به خاطر امیکارای خود مصرف کنن و نظر به هایدشون باید پول خود را مصرف کنن.
مسعود هاشمی فارغ تحصیل صنف 12 لیسه عالی نادریه و همچنان استاد انگلیسی در کامپیوتر شفق. اقتصاد یکی از پایه‌های عمده یک کشور می باشد، چرا که بدون اقتصاد هیچ کار امکان پذیر نیست. جوان هاست که باید اقتصادشان را دقت فکر کنن، آینده خود را باید به دقت فکر کنن و بسنجن، چرا که اگر امروز ما پولای خود را در راه بزنیم که هیچو به درد ما نخوره، او نه کدام آینده داره و نه ما به کدام هدف می رسیم. باید جوانای ما و شما نه تنها آینده خود بلکه آینده کشور را هم فکر کنن، چرا که کشور ما فعلا یک کشور است که افتاده و مثل از این که فلج است. اگر ما درباره اقتصاد فکر نکنیم، نه خدا میتونیم جمع کنیم نه کشور خدا. خدا من با استثناء از دی که درباره بعضی مسائل های دیگر فکر میکنم، فکر اساسی هم دیمه سر اقتصادم است و همچنان از جهان ها هم خواهش میکنم که آینده خدا، آینده فامیل خدا فکر کنه، چرا که بدون اقتصاد هیچ کار امکان پذیر نیست.
جوانان عزیز، محمد رضا شرقشش یک تن از شاعران جوان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می باشد. با وی مصاحبه انجام داده ایم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می داریم.
قصه کنیم که چطور به شعر شاعری علاقه گرفتیم؟
من از آوان 6 سالگی به شعر و ادبیات و هنر و موسیقی علاقه گرفتیم و تا این دم بیشترین شعرهایی که ما سرودیم درباره وطن بوده و علاقه زیاد گرفتیم در باره مادر، در باره وطن. مجموع شعرهای خود را سرودیم و در اکثر مطبوعات چاپ شدن.
چطور بر اولین بار احساس کردیم که میتونیم شعر بسرایم؟
ما بخاطر درد اکثر جوانان، بخاطر کمبود یا عدم بازسازی در افغانستان، عدم دانش مدرنایزیشن در افغانستان، تانستیم که به شعر و موسیقی و ادبیات و هنر علاقه زیاد بگیریم.
در کدام قالب شعر میگین؟
ما در قالب تلمح، رباعیات، دوبیت‌ها، مثنوی، مسجح و غیره شعرهای خود را می‌سرایم.
به چه تعداد اشعار سرودین و در کجا چاپ شدند؟
ما تا هنوز هزارها مصرع شعر داریم که از انواع تلمح هست، رباعیات است، دوبیت‌ها و مثنوی و مسجح هستند که در اکثر روزنامه و در اکثر مطبوعات کابل چاپ شدند.
چرا شما شرق شش لقب نامتان انتخاب کردین؟
شرق شش یعنی درخشنده شش قاره، درخشنده شش طبیعت و ما از هر کس هستیم، از شش قاره هستیم، از یک هزار جات نیستیم، از یک مردم نیستیم.
حال که میبینیم یک نوع سردرگمی در سی شیر مشاهده میشه، بعضی از جوانو خوش دارن که شیر کلاسیک بسارن، ادهی به شیر نیمایی و یا سفید علاقه دارن، شما به کدام شیوه دلبست هستین؟
ما به شیوه کلن به اکثر قلب پاکست شیر میسرایم که بخش نیمایی میگرن، بخش سفید هم میگرن، اکثرا به قالب رباعی و مثنوی ما شیر میگرن. مادر به تو غریبم، مادر ای عرش بر این مخلوقی، مادر ای عرش بر این مخلوقی، در زمین و آسمان محبوبی، چون گلی در بوستان میزیستی، در کلام محجوب چنان همزیستی. در فراق من نبودی دوستی، همچنه مینالیدی افروختی، مجنونم و مغرم در رای تو، در شنیدن گریه هایم سوختی. معشقان از عشق من آسوده است، در هوای عشق من افروختی، شاعری در زندگیم دوختی، جاویدان عشق مرا میکوفتی. شرق شش را زندگی تنها گذاشت، در قرآن رعنا و انجیل دوختی.
جوانان گرامی، شماره از جوانانی که تفنگ گرفته بودند و در ارده های شخصی بعضی از قماندانان شامل بودند، بعد از آغاز پروسه DDR یا ملک سازی سلاح خود را تسلیم کرده و کسبی را اختیار نموده اند. حفیظ الله یکی از این جوانان است که در این مورد گپهایش را از زبان خودش می شنویم.
از سال 1364 به بعد تا سال 71 مجاهد بودم. به خاطر اینکه سر تمام مؤمن مسلمان جهاد فرض بود، شوروی در وطن ما تعرض کرده بود، باغ و زمین ما را دردار، سر ناموس ما، سر خانه ما تجاوز کرد. تنها با من به کل مردم افغانستان جهاد فرض بود. ما برآمدیم دکو و بعد از او ما تا سال 71 در سالنگ مجاهد بودیم. بعد از سال 71 از اینکه حکومت مجاهدین کامیاب شد در کابل آمدن، ما تفنگ خود باز به قماندان منطقه خود تسلیم کردیم. بودیم بیادر وقت جهاد ما ختم است. تفنگ خود پس تاویل کردیم. باز امیر طالبا آمد، مردم ایسو به دوان نسو به دوان. سر مردم یک نماز دیگر 5 دفعه خواندن، آدم به وضو نازو را گرفتن، در جماعت استاد کردن. کارا خوش من آمد. باز می خاطر مام رفتیم پس آمد. باز کامده می جا یک چند وقت تفنگ دشانه ما بود تا برو بالا برو. از طرف می حکومت برای ما گفت که گپ DDR است، می تفنگتان بتین. گرفت تفنگای ما را، پرتله ما گرفت. 8 تا شاجور داشتم، 3 تا برچه داشتم که بیخی مال قلیمتی این از دمو دوران بیخی سابق است. امیرم تاویل کدم کارت دم ما دادک، این می کارتش گرفتیم. بیادرهایی که تفنگ دارند در شانه خود تفنگای خود بتن.
دوستان عزیز، در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. خدا کند داشته های برنامه مورد علاقه تان قرار گرفته باشد. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب نموده بود که به همکاری جاوید فیضی، عادله اوریاخیل و فوزیه نوری تقدیم گردید. با ما نامه بفرستید. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه هوای تازه، پوست باکس 1471، کابل، افغانستان.
پروگرام هوای تازه جوانان را از رادیو آزادی شنیدید و حال هم آهنگ را با آواز هنرمند جوان افغانستان شوکت می‌شنویم.
دریای کاردانت لیمان سفر کرده شیرینکه لیمان سفر کرده سلامت آسیایا مگر آرام بگیره لیمان سر دریای کاردانت لیمان سفر کرده شیرینکه دل من کرده سلامت آسیایا مگر آرام نمیگیرم دل من آلای بچش موی سبیل خواب نمی آید در پشت چاک کلا افتاو نمی آید خطایی آنه که برو رو نمی آید خطایی آنه که برو رو چی باشد بچش موی سبیل خواب نمی آید Layli, 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 shemoy.